صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل محمد
وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان. سلام ما را پذیرا باشید بینندگان عزیز برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. توفیق داریم تا با برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی شما گرامیان باشیم. از همین لحظه و در محضر استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر جناب عالی و همه بینندگان عزیز، ارجمند و خوبمون هر کجای جهان پهناور که هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم و از خدای متعال در این روزهای پایانی ماه معظم شعبان خواست داریم که به همه ما توفیق ورودی مورد رضای او انشالله برای ماه مبارک رمضان به همه ما عنایت بفرماید. این دعای بسیار بسیار کوتاه رو هم که فرمودن اواخر ماه شعبان این رو زیاد بخوانید، این رو هم زمزمه کنیم که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. یعنی خدایا اگر در این مدتی که از ماه شعبان بر ما گذشت ما را نیامرزیدی، در این چند روز پایانی این ماه انشالله ما رو مورد مرحمت خودت قرار بده
انشالله تعالی. خب دوستان عزیز بیننده، راه‌های ارتباطی شما با ما جهت طرح سوالات خودتون از همین لحظه برقرار هست، چنانچه برخی از عزیزان پیش دستی کردند و سوالاتشون رو مشتاقانه مطرح کردند. از باکو با عرض سلام، زن و شوهر از هم جدا شده اند، زن طلاق گرفته، دو فرزند پسر و دختر دارند. حالا سوال این است که سرپرستی این فرزندان با کیست؟
چون یه بحث مفصلی است جناب آقای حیدری در احکام به نام حضانت.
بله.
که البته بحث حقوقی هم هست، الان تمام حقوق دانه ها تو هر قسمتی که باشن این رو دارن، حالا فرق نمیکنه تو مذهب شیعه جای دیگه، این بحث جهانیستی حضانت، که حضانت بر عهده کیه. دختر و پسر حضانتشون متفاوته، دختر تا 7 سال حضانتش بر عهده مادره، پسر تا 2 سال حضانتش بر عهده مادر هست. به عبارت دیگر اگر خانومی طلاق گیره و از شوهر جدا شد، این حق رو داره که دختر رو با خودش ببره تا زمانی که 7 سال این دختر تمام بشه. این حق رو مادر داره، چون دختر نیاز عاطفی و روحی بیشتری به مادر داره.
بله.
بعد از 7 سال دیگه بحث توافق هست و بحثای دیگه هست. در مورد پسر تا 2 سال، یعنی وقتی که این نوزاد است و شیر میخوره، پسر حق حضانتش با مادره و باید پیش مادر باشه. بعد از 2 سال اون دیگه باز باید توافقی عمل بشه، که طبیعتاً اگر که نزایی داشتن، اون کسی که حق این رو دارد که این نزا رو فیصله بده دادگاهه. البته بر اساس صلاح دیدی که دادگاه داره، گاهی میبینید که با اینکه حق حضانت با پدر است، پدر میگیره، مثلا میبینید پدر صلاحیت نداره، این بچه دو ساله رو که پسر است اینو میخواد بده دست پدر، از مادر جدا بکنه، میبینه مفسده داره و به مصلحت این نیست. اونجا دادگاه دیگه بر اساس اون مصالحی که خودش میبینه تصمیم میگیره.
بسیار خب. 0918 1680 پرسیدید که من همسرم نماز نمیخونه، هرچه میگم زیر بار نمیره، چه کار کنم؟ آیا من مقصرم؟
آقایی یا خانمی سوال کرده که
ظاهراً آقا باید باشه.
آقا باید باشه. خب ببینید، ما این مورد رو کم نداریم، نمیخوام بگم حالا خدایی نکرده سیاه نمایی بکنم بگم زیاد داریم، ولی کم هم نداریم. طبیعی هم هست. همه انسان‌ها یه جور نیستن که یه مردی متدین، خانومش میبینید که متدین نیست، یا فرض کنی پدر مادری خوبه، میبینید که فرزندانش مثلا مشکل دارن. این طبیعیه و این در شرع مقدس پیش بینی شده، در روایات ما اومده، در احکام ما اومده، زمان پیغمبر اکرم بوده، زمان ارمشاد ائمه ما بوده. وظیفه اول همون امر به معروف و نهی از منکر، این وظیفه اول همه است، یک وظیفه عمومیه، همه ما نسبت به هم دیگه. حتی اگر همسر من نباشه، فرزند من نباشه، یه آدم غریبه باشه، من باید خیر او رو بخوام، باید او رو نصیحت بکنم، باید او رو نسبت به نماز که یکی از مهمترین دستورات پروردگاره راهنمایی بکنم، امر به معروف بکنم. این وظیفه اول، البته با شرایط خودش، با زبان. ببینید ما هیچ وقت بین زن و شوهر، هیچ وقت تو این جور موارد توصیه به خشونت نمی‌کنیم. این مرد خشونت به خرج بده، این زنش بی نمازه، زن بی نماز داره، مثلا بزنه او رو، نه، چنین چیزهایی ما نداریم. اصلا در امر معروف و نهی از منکر هم اینجور نیست. راهکار داره. راهکار اولیش همینه، یعنی از این مرحله اول شروع میکنه. البته اینو من بارها عرض کردم تو برنامه ها که امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن شوهر مثلا نسبت به همسر خودش یه مقداری با دیگران فرق میکنه. فرقش اینه که مرد یک ابزارها و احرمهایی رو داره که ما در امر به معروف و نهی از منکر عمومی نداریم. مثال من بزنم، مثال میزنم، فرض کنید یه خانومی بد حجاب تو خیابون، نهایتا این است که من نهی از منکر میکنم، رد میشیم، تمام میشه، میره، دیگه راهکار دیگه‌ای برای من وجود نداره. ولی تو خونه اینجوری نیست، راهکار وجود داره. چرا؟ برای اینکه این آقا میخواد همسر خودش رو ببره تفریح، اینجا میتونه مدیریت کنه، بگه که خب شما که نماز نمیخونی، من هرچی به شما گفتم نماز نخوندی، بنابراین تفریح بی تفریح، رستوران خبری نیست. نفقه واجب رو نمیگی، ما نفقه واجب سر جاشه، نفقه واجب رو باید بده، یعنی لباس، عرض شد، خوراک، مسکن، اینا رو باید متکفل شوهر باید بده. اما یه سری چیز هاست که خب تو زندگی عرض شد که زن و شوهر هست دیگه، تفریح دارن، سفر دارن، هم رستوران دارن، مثلا حالا اینا رو میتونی یه مقداری مدتی
مدیریت کنه،
مدیریت بکنه، اینا هست. خود قرآن میفرماید که وحجروهن فی المضاجع، مثلا یه مقدار قهر، بعضی جاها قهر لازمه، با اینکه تو دین ما قهر خیلی مذمت شده، قهر کردن، ولی گاهی هم لازمه. خود آیه شریفه میگه وحجروهن فی المضاجع،
ابزار بازدارنده است،
ابزار بازدارنده است، یعنی حتی جای خوابشون رو جدا بکنه، بی اعتنائی کردن. اینا یه ابزاری است که البته مدیریت لازمه، خود از سالی دیگه تو مسائل مشاوره‌ای وارد هستید، خلاصه میتونید نکته‌ای هم اگر هست جدی عرض می‌کنم، نکته اگر هست اینجا تکمیله بزنید. در هر صورت اینا یه راهکارهای خاصی رو طلب می‌کنه.
بسیار ممنونم، انشالله که عزیزمون هم بتوانند با لطافت این کار رو پیش ببرن. و فکر می‌کنم جناب استاد این یک امتحان هم برای ایشون هستش، مبلغ دین هستن دیگه، حالا یک نفر مثل شما بزرگواران در کسوت روحانیت میلیون ها نفر رو تبلیغ دین میکنه، اما همین که ایشون بتونه رو همسرش کار بکنه و ایشون
ممکن هم هست تأثیر نگذاره،
بله، ولی به اجر خودشون، بله. اما علینا الا البلاغ، بله.
وقت باید دندون رو جگر بذاره تا آخر عمر، طلاق هم در کار نیست. من اینو عرض بکنم چون اینو خیلی از ما سوال میکنن، میگم نه طلاق در کار نیست، اینجا باید صبر کنه. حالا چه زن شوهرش اینجوری باشه، چه مرد همسرش اینجوری باشه، اینا باید دیگه صبر بکنن دیگه، تا آخر اون باید دندون جگر بذاره.
جناب استاد، این صحبت ها رو سالها پیش که من در محضرتون بودم و در ارائه این برنامه عرض کردم، ولی خب فکر میکنم حالا بعد از این فصل جدیدی که حالا توفیق اگه داشته باشم در خدمتون باشم، واقعا از احکام اسلام هم همین بایدها و نبایدها هم اون ظرافتها و لطافتهای دینیمون رو ما به خوبی میتونیم به دست بیاریم و همین مورد اخیری که شما اشاره کردید به خاطر این موضوع حتی طلاق رو اسلام اجازه نمیده. بسیار عالی. 919-85-28. سلام، در شهر ما قبله عرفی مقدار کمی از قبله اصلی انحراف داره، در مساجد هم به همین شکل هست. آیا ما مجاز هستیم سمتی که مردم نماز میخونند با اینکه میدونیم مقدار کمی انحراف داره نماز بخونیم؟ لطفاً توضیح دهید ملاک رو به قبله بودن چیست؟ باید دقیق بستیم به خونه کعبه؟
انحراف جزئی اشکالی نداره. حالا من بارها مثال دادم برای عزیزانی که در قم هستن و خود جناب عالی توی حرم فلش زدن نوشته 23 درجه قبله به سمت راست. اگه دیدی دیده باشی
بله. در مسجد بالا سر
بله مسجد بالا سر بله. فلش زده نوشته 23 درجه قبله به سمت راست انحراف داره. 23 درجه خیلی کم میشه. حالا این مقدار یه کسی مستقیم وایساده مثلا فرض فرمایید خیلی کم انحرافش، این مقدار اشکال نداره. مقداری که عرف اصطلاحا ما اینجوری میگیم عرف مسامحه میکنه، یعنی عرف میگه رو به قبله ایستاده، این مقدار اگر باشه اشکالی نداره. ولو شما میدانید که مسجد که شما میرید قبلش به قول ایشون قبله عرفیش مطابق اون قبله واقعی نیست، یک کمی کم و زیاد داره، این مقدارش اشکالی نداره.
بسیار 912-6009 پرسیدید که من دو وطن دارم، یکی وطن اولم که توش به دنیا آمدم و بزرگ شدم، یکی هم وطن دومم که خونمه و توش زندگی میکنم. در هر دو وطن نماز و روزه‌ام رو کامل انجام میدم، ولی شنیدم که اگه 5 سال بگذره و شخص حتی اگه از وطن اولش اعراض هم نکرده باشه دیگه وطن اولش حکم وطن براش نداره. آیا این حرف درسته؟ من از وطن اولم اعراض نکردم، شاید در آینده برگردم، شاید در آینده برگردم اونجا.
بله. ایشون نفهمیدن مقلد کی هستن. فرمایشی رو که ایشون فرمودن این فتوای حضرت آیت الله مکارمه.
بله.
حضرت آیت الله مکارم میفرمان که اگر کسی از وطنش دور شد به اصطلاح هجرت کرد، بعضی وقت هاست که اعراض عملا انجام میگیره، اعراض قهری به خودی خود، یعنی دیگه دست شما نیست، قصدت چیه دیگه قصد مهم نیست، به صورت خودکار این اعراض صورت میگیره. اون زمانی است که شما 5 سال از وطن دور شدی و سالانه هم 3 ماه نمیری اونجا، 90 روز نمیری اونجا. این فتوای سایت الله مکارم. ولی فتوای بقیه قانون مراجع نه، این نیست. اونا می فرمان که اعراض امریست قلبی قصدی، یعنی اگر شما ازت پرسیدن که آیا تا آخر عمر برای موندن میری وطنت بمونی، میگی نه تصمیم ندارم، این چه اعراض دیگه، حالا مهم نیست که 5 سال دور شدی نشدی. بنابراین ایشون باید مشخص بکنن که مقلد کدوم بزرگواری هستن، حالا یا بفرمان باز یک بار دیگر پیامک بزنن، یا خودشون دیگه به این مقدار که من عرض کردم اگر مقلد از آیت الله مکارم هستن به این صورت، اگر مقلد سایرین هستن بله به اون صورتی که توضیح دادم.
بسیار خوب. تا من سوال جدید رو میخوام اگر گلوی تازه بفرمایید. آقای یاسین از ارومیه 914-0847، مقداری پول از پدرم به من ارث رسیده، آن را در بانک گذاشتم تا در صورت نیاز از سود آن استفاده کنم. بعضا می شود که طی سال خمسی هم از آن استفاده می کنم مقداریش رو استفاده می کنم، بعضا هم می شود اصلا طی سال خمسی هم از آن استفاده نمی کنم و می ماند و جمع می شود. می خواستم بدونم این سود خمسی دارد؟
بله، ببینید اصل پول ارث خمس نداره، هیچ بماند 20 سالم بماند سرمایه بشه نشه، ولی سودی که از اون به دست میاد این کسبه، اون سوده دیگه ارث نیست، اون سوده خودش ارث نیست. بنابراین سود ایشون سال خمسی طبیعتاً دارن دیگه، اگر قبل از سال خمسی از بانک سود رو بگیره و خرج کنه خمس نداره، اگر نه سود رو اونجا پسنداز میکنه جمع میکنه سر سال خمسی از بانک میپرسه یا مثلا براش پیامک میاد میپرسه یا پیامک میاد معلوم میشه که اینقدر الان سود تو بانک دارد سر سال خمسیشه و خرجم نکرده، بله اون سودی که جمع شده اون حتما خمس داره.
بسیار خوب. خب خانم رضایی از هلند پرسیدن، من یک سوال داشتم، بنده روز سه‌شنبه یعنی فردا با هواپیما از هلند میروم آلمان و در هلند زندگی میکنم و روز پنجشنبه که اول ماه مبارک رمضان است دوباره به هلند برمیگردم، آیا روزه من درست است؟
اگر در بازگشت جوری باشه که بتونن قبل از اذان ظهر وارد وطنشون بشن، حالا هر کدوم از شهرهای کشور هلند فرق نمیکنه، بتونن وارد مقصد بشن، وارد وطنشون بشن، قبل از اذان ظهر وارد بشن و غذایی نخورده باشن، آبی نخورده باشن، صبحانه‌ای نخورده باشن، میتونن قبل از اذان ظهر نیت روزه بکنن و اون روز رو روزه بگیرن. اما اگر سفرشون جوری تنظیم بشه که بازگشتشون به هلند به این صورت باشه که بعد از اذان ظهر وارد مثلا فرودگاه شهرشون میشن، به این صورت بعد از اذان ظهر، این دیگه جای گرفتن روزه نیست، چون بعد از اذان ظهر دیگه نمیشه نیت کرد، اون روز رو مسافر حساب میشن، اون روز رو میخورن، اون روز رو بعدن انشالله قضا میکنن.
در واقع ایشون وقت مصداق یک مسافر هستن که روزه بر او واجب نیست. خب آقای حسین زاده مجددا از هلند، آیا در رستوران فرقه اسماعیلی شش امامی داخل پرانتز قید کردن مردمان غالی، من اینا رو عرض میکنم که اگر توضیح داشته باشید، غذا خوردن اشکال شرعی دارد یا خیر؟
خب فرقه اسماعیلی هم مسلمان هن. گرچه حالا اعتقادات انحرافی دارن دیگه، شش امامی هن. از امام هفتم به بعد رو قبول ندارن، ولی در هر صورت اصل خدا و پیغمبر و قرآن و اینها رو قبول دارن و مسلمان هن و پاک هم هستن و اگر رستورانی هم دارن و فراورده های گوشتی هم در اونجا تهیه می شود، مثلا مرغ یا فرض کنی کباب یا جوجه است یا عرض می شود که چیزهای دیگه است که فراورده های گوشتیه، این هاست، اب نداره، اشکال نداره، ذبحشون چون ذبح حلالیست، مانعی نداره، مسلمان هستن، پس بنابراین از این جهت اشکال نداره. حالا ممکنه حالا از جهات دیگری که فکر نمی کنم دیگه مبتلا به ایشون باشه اشکال پیدا بکنه، اونا دیگه نیازی به توضیح نداره.
بسیار خوب. خانم احمدی از آلمان، سوال بنده راجع به دادن کفاره روزه عمدی است، در واقع افطار روزه عمدی.
بله.
لطفا توضیح بدین کفاره روزه قضای عمدی چقدر است و راجع به گرفتن روزه قضای عمدی یک توضیحی بده.
کسی که روزش رو از روی گناه و معصیت خورده، عذر نداشته، مریض نبوده، مسافر نبوده، پیر مرد و پیر زن نبوده، باردار نبوده، خانم شیرده نبوده، ایام سیکل ماهانش نبوده، روزه رو خورده از روی معصیت، از روی گناه، این رو میگیم روزه خوری عمدی بدون عذر. خب این روزه رو که خورده که معلومه دیگه، یه روز قضا که داره، خلاصه باید این روزه قضا کنه. اما کفارش یعنی جریمش این است که یا برای اون یک روز 30 روز پی در پی، البته 60 روز که ببخشید 30 روز گفتم، 31 روزش، معذرت میخوام، 60 روز که 31 روزش پی در پی باشه روزه بگیر، 60 روز برای یک روز، اینجوری سنگینه، یا به جای 60 روز روزه 60 فقیر را قضا بدهند، این میشه کفاره، یعنی کفاره یعنی جریمه، جریمه اون روزی که ایشون روزه رمضان عمدن خوردن، یعنی از فرمودید یا 60 فقیر را قضا بدهد یا 60 روز روزه که 31 روزش باید پشت سر هم باشه بدون فاصله. حالا هر کدوم، این دیگه اختیار با خودشه، یکی میگه که من تمکن مالی دارم، خب پول میدم، مثلا فرض کنید که 60 تا فقیر رو قضا میدم، یکی میگه نه من تمکن مالی ندارم ولی بدنم سالمه، میتونم، توانایی جسمی دارم، میخواد 60 روزه رو بگیره 60 روزه میگیره، در هر صورت این اختیار با خودش.
توی اون قسمت اولی که پیوستگی رو شما شرط کردید، آیا اگر یک بار این پیوستگی به هم بخوره دوباره باید از
دوباره از اول، جریمه است دیگه، دوباره از اول باید روزه رو بگیره.
بسیار ممنونم از شما و همچنین از نگاه مهربان شما بینندگان عزیز. سریم زین متعاف همان در ادامه برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی شما هستیم.
خیر و حسنا هم بعده جنات سراسر نما هم داده به ما بعده خیر و حسنا هم بعده جنات سراسر نما خواهی که شود نصیب تو این برکات بفرست مدام بر محمد سنبا بفرست مدام بر محمد سنبا.
زمزم احکام رو تقدیم دیدگان شما میکنیم. از شبکه جهانی ولایت و جناب استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات شرعی شما گرامیان هستند در احسن نقاط جهان. خب سوال بعدی رو آقای شریفات از رامشیر پرسیدند که در مورد مکان نمازگزار و جایی که آتش هست مثل بخاری نماز صحیح هست؟
نماز صحیحه، ولی در بعضی از مکانها ثواب نماز کم میشه، یعنی مکانهایی که مکروهه. مکروه مثلا در حمام، نماز خوندن در حمام باطل نیست، صحیحه، ولی ثواب کم میشه. مثلا تو قبرستان میان قبرها باطل نیست، ثواب کم میشه. یکی از جاهایی که ثواب نماز کم میشه و اصطلاحا میگه مکروهه، مکانی است که در اونجا آتش روشن باشه، یا حالا فرض کنیم بخاری دیگه، فرق نمیکنه، بخاری است که شعله داره، شعلهش معلومه، یعنی آتش داره که مقابلتون باشه. یعنی شما وقتی اینجا ایستادی اتفاقا بخاری مقابل شماست، یعنی روبروی این بخاری، روبروی آتش دارید نماز رو میخوانید، اونم مکروه، ثواب رو کم میکنه ولی نماز صحیح.
بله خوب، حالا در مثلا مساجدی اگر استفاده میشه بخاری رو در منزل، حالا مثلا حالا خیلی ها رعایت میکنن، مثلا دیدیم حتی در جهت‌دهی و نوع چیدمان خانه اگر از ابتدا خانه رو خودشون میسازن که مثلا اون وسیله گرمایشی در مقابل قبله نباشه یا حتی رعایت‌های دیگری، حالا این هم نکته است که میتونه در معماری‌های ما بله. لحاظ بشه. خب آقای محمدی، جناب محمدی از گلپایگان پشت خط هستند و سوالشون رو مطرح می‌کنن. آقای محمدی سلام.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام خدمت آقای وحیدپور و جناب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا من این سوال رو قبلا هم کردم ولی جوابش اونطوری که شاید باید، حالا شاید هم من سوال ما ناقص بوده. آقا من 30 سال کاسبی میکردم، توجه کردی؟
بله.
یعنی 30 سال مغازه داشتم، کاسبی میکردم و اصلا هیچ حساب کتابی نکردم که ببینم چقدر مثلا من بدهکارم باید خونس بدم. خب از این مغازه در این مدت 30 سال خب برای مخارج روزانه برداشت میکردن، عرض کنم که خب لباس میخریدن یا مثلا قضا میخریدن یا اینا. در ضمن یه مغازه هم از همین پولی که غیر مخمس بوده خریدن. حالا بعد از 30 سال کلیه سرمایه هم رو حساب کردم و هرچه بوده خونسش رو پرداخت کردم. حالا قبلا که من از این مغازه برداشت میکردم برای مخارج روزانه و لباس و خوراک و اینا و یه مغازه هم خریدم، حالا قبلا باید چکار کنیم؟ قبلا
بسیار توضیحاتون کافی هست. بله. خب ممنونم آقای محمدی. آقای نیکپور از تهران سلام.
بعد سلام خدمت شما مجری محترم و حجت الاسلام وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
دو تا سوال داشتم از خدمتتون. سوال اولم این است که اگه شخصی اکثر وسایل زندگیش نجس شده باشه یا متنجس باشه، با توجه به اینکه تأثیر همه اونها خیلی مشقت بار و سخته و اگر بخواد هر بار وسیله رو تأثیر کنه مجدداً در اثر تماس با سایر وسایل نجس میشه و امکان شستن لباس و بدنش برای هر نماز بسیار مشکله، در این صورت تکلیفش چیه؟ سوال بعدی این هست که
معذرت می‌خوام این لوازم
یکی از انگشتاش زخم شده باشه و خونی که روی اون هسته امکان پاک شدنش وجود نداشته باشه، چجوری توی استخر میتونه وسط جنابت رو به روش ترتیبی یا ارتماسی انجام بده؟ خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. خدا
ببخشید. آقای نیکپور ببخشید، پشت خط هستید؟
بله بفرمایید.
بله جناب استاد تکمیلی رو.
این لوازمی که نجس شده چی هست؟
کل وسایل زندگی، حالا دلیل مثلا یه وسیله رو قبلا یا رعایت نکرده یا مثلا در اثر فراموشی.
بسیار.
تلویزیون، موبایل، کامپیوتر، کف زمین، فرش، لباس‌ها.
بله. بسیار.
همه متنجس شده.
بله. بسیار خب، ممنونم از شما. شنونده سوم ما که به صورت تلفنی سوالشون رو دریافت کنیم، آقای اللهیاری از تهران هستن. آقای اللهیاری سلام.
سلام علیکم بابا.
در خدمتتون هستم آقای اللهیاری.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
می‌خواستم یه دو تا سوال از آقا بهتر داشته باشم.
بفرمایید.
یکی درباره من متوجه نشدم، آقا فرمودن برای یک روز 60 روزه یا برای یک ماه 60 روزه کفارش؟
بله. و سوال دومتون؟
تغییری که فرمودم برای یک روز ماه رمضان یا برای همون یک ماه است. بعد سوال دوم اینه که یه چند وقت پیش ما تو عروسی داشتیم رفتیم، به هر حال عروسی بود دیگه، نتونستیم نریم تو مرد این ارکست مرکست بود، ما هم توجه نکردیم، نه رفتیم نه چیزی. این قصه میدم گناهداری یا نه؟ ممنون میشم از ما.
فقط حضور داشتید در واقع. بسیار خوب، ما پاسخگوی سوال شما هستیم جناب استاد.
بله.
فکر میکنم فعلا این سه تلفن رو پاسخ بدین. آقای محمدی از گلپایگان، وضعیت خمسیشون بعد از 30 سال.
خب ایشون حالا یه کار خوبی که کردن، حالا فرمودن اول من خمس نمیدادم، ولی یه کاری خوبی که کردن، وقتی خواستن مغازه رو بخرند اون مال رو مخمس کردن و مغازه رو خریدن. بسیار الان هم قاعدتا باید سال خمسی دیگه داشته باشن، البته دیگه اینم اضافه نکردن که سال خمسی الان دارن یا ندارن. خب تا اینجاش مشکل نداره، ولی مشکل این است که اون 30 سالی که ایشون کسب و کار میکردن، درآمد داشتن، اون رو حساب نداشتن براش و خرجم کردن و خرجم کردن تموش. در هر صورت ایشون یقین داره که در اون 30 سال مدیون خمس شده. آدم نمیشه 30 سال کسب و کار داشته باشه، درآمد داشته باشه، خرج داشته باشه، ولی هیچ وقت هم نشود که مثلا سر یک سالی مثلا یه مبلغی اضافه بیاره، جنسی اضافه بیاره، نمیشه همچین چیزی. حتی آدمایی که درآمد اونچنانی هم ندارن، خلاصه یه روزی میشه تو خونشون که حبوبات توی آشپزخونهشون باشه،
یعنی یر به یر نمیشه در واقع هیچ درآمد و داشته.
اونتا چون ایشون نمیدونه که چقدر بابت اون خمس‌ها بدهکاره، حتما باید مصالحه کنه، راهی غیر از این نیست. مقلد هر کدوم از آقایون مراجع که ایشون هستن، در هر صورت فکر می‌کنم در گلپایگان هم
بله نمایندگان،
نمایندگان آقایون مراجع هستن، مراجعه کنن به نمایندگان آقایون مراجع و بابت اون مدت برن مصالحه کنن. رو مصالحه هم بارها عرض کردیم، مصالحه قانون خاصی نداره، هیچ قانون منضبط خاصی نداره دیگه. طرفین ایشون از یک طرف که بدهکارن و نماینده مرجع تقلید هم از اون طرف، یه مبلغی رو در هر صورت تخمینی حدسی قرار میدن و مصالحه میکنن و اون بدهی‌های خمسشون داده میشه
ان شاء الله. بسیار خوب. البته خب ایشون هم نباید نگران باشن از این جهت.
نه نگرانی نداره، بدهکارشون به تدریج ان شاء الله
پرداخت میکنه.
پرداخت میکنه.
حالا خیلی هم مثلا درگیر کنن ذهنشون رو، با اولین مراجعه به سادگی این موضوع حل میشه براشون. این رو عرض کردم چون گفتن قبلا هم پرسیدم سوالم رو. این موضوع خیلی شاقی نیست. به هر حال همین تصمیم مبارکی که گرفتید که در واقع توجه به حق الله و حق الناس داشته باشید، این خیلی مهم هست. خب آیا نیکپور از تهران، در خصوص وسایل متعددی که نجس شده باشه در خونه باید چه کار کرد؟
من یه مقداری اگر جسارت نباشه برداشت وسواس میکنم و فکر میکنم این جور
دقت
سر از وسواس. نه ابدا ابدا. خب حالا چرا؟ به خاطر اینکه خب نجس بشه. فرض بفرمایید تلویزیون شما نجس شغل بشه، تلویزیون مگه شما میخواد باش نمازشون میگی که نمازمون چی میشه؟ خب تلویزیون که دخالتی در نماز نداره،
یه دکمه ای داره که اون هم با دست خوش شما میزنید روشنش میکنید، درست
مثلا یا با کنترل شما اصلا میزنید. معمولا الان تلویزیونا ارتباط مستقیم شما ندارید با خودش، با کنترل شما دارید خاموش روشنش میکنید. مثال میخوام بزنم، تلویزیون یا مثلا دیوار. خب دیوار شما چی کارش دارید مثلا؟ بله حالا مثلا فرض کنید دستگیره در، دستگیره در هست، دستگیره در رو آدم میتونه آب بکشه، اگر نزید. تازه اینا همش اگره. چرا میگم اگر؟ به خاطر اینکه خیلی از این موارد هست که اصلا فکر میکنم ایشون یقین نداشته باشه این همه چیز
با چشم خودت دیدی
که نجس شده باشه. بله. تو زندگی همه این چیزا نجس شده، این نیست. چون ما خب در هر صورت سالهای طولانی است که اینا رو تجربه کردیم، مشاوره افرادی بودن که ما دیدیم اینا شیلنگ آب رو میوردن توی اتاق. جناب آقای حیدری، این که عرض میکنم واقعا اینا بیماریست دیگه، و تلویزیون رو با شیلنگ آب میکشید، سقف رو با شیلنگ آب میکشید. خب حالا ایشون هم الان فکر میکنه تلویزیون نجسه دیگه، باید باشین. نه خیر، اصلا اون چیزی که نیاز به تطهیر داره چیزیست که مستقیما دخالت در نماز ما داشته باشه. مثل لباس ما نجس شد، بله لباس ما، تازه لباسمون هم اگر نجس شد، لباس پاک داشتیم، لباس پاکه رو میپوشیم، نمازمون رو میخونیم، بعدن هم اگر دوباره لباس نجسه رو پوشیدیم، گناه که نکردیم، که گناه که نداره که، پوشیدن لباس نجس که گناه نیست، فقط نماز با اون باطله. یکی هم بدنه، بدنمون هم برای نماز باید پاک باشه، این دوتا. مکان نمازگذار نجس باشه، ولی خشک باشه، چه اشکالی داره؟ خونه هایی که بچه کوچیک دارن رو فرش نم میزنه، خب نم زده، مگه هر بار نم زد ما باید هی زحمت بکشیم الان فرش آب بکشیم؟ نه خیر، خشک شد خشکه دیگه، منم دستامم خشکه، پامم خشکه، لباسمم خشکه، وای میسم روش نماز میخونم، مهرم که پاکه، مهر باید پاک باشه. اینه ونگهی خیلی اگر ناراحت بودید یه سجاده میندازید اونجا، رو سجاده وای میسید نماز میخونید، مشکلی نداره که، رو فرش مثلا، یا خیلی چیزهای دیگر. این که ایشون میفرمان، این نکته اول. ولی حالا اگر بعضی چیزهاست که ایشون خیلی عنایت دارن که تطهیرش بکنند، بعضی چیزهاست مثلا مثل فرض کن ایشون میگه کف زمین، مثلا کف زمین هم من بارها عرض کردم چه لزومی داره این کف زمین اگه فرش روشه؟ اینه، یا جاییست که تماسی شما باش ندارید، چون بعضی ها سوال میکردن میگفتن کف، فرض بفرمایید که راهروی بیرون در ورودی واحدمون، خب نجس باشه، اینا هیچ لزومی نداره تطهیرش. اگر واقعا نیاز بود به این که تطهیر بشود، روش تطهیرشون خیلی امروزه آسونه. چرا؟ چون امروزه آب لوله است، قلیل نیست، شیلنگه، شما شیلنگ رو میارید و دورش یه دستمالی چیزی مانعی میگذارید، اون محل رو آب میریزید و آبش رو چکار میکنید؟ اون غسالا رو جمعش میکنید، برمیدارید. نهایتا خواستید خیلی احتیاط بکنید، اگر نجاست ادرار بوده، دوبار آب میریزید و غسالاش رو جمع میکنید، پاک هم شده. هیچ اشکالی
بسیار خوب. حالا چون جناب استاد حالا اشاره‌ای داشتن، لطف کردن به بنده، حالا یک مسئولیت امور مشاوره‌ای هم به عهده حقیق هست، اینو عزیزان دیندار ما بدانند که مسائل این گونه ما بدون اینکه انگشت اتهام به سمت کسی دراز کنیم و بگیم مثلا مبتلا به وسواس، موضوع وسواس خودش باعث اضطراب میشه، اضطراب باعث نگرانی و دل مشغولی های میشه، و دل مشغولی ها باعث آسیب پذیری بدن و ذهن و فکر انسان میشه، و اثبات شده که افرادی که دائما اضطراب های این چنین دارن در معرض بیماری های گوناگون هم هستن. اسلام دین سهلگیری و آسانگیری است. این رو بر ما سخت نکنیم، بر خودمون سخت نکنیم و از عبادت هامون لذت ببریم ان شاء الله. بله، تلفنمون رو خواهیم شنید. خانم مهراسا از کرج در خدمتون هستیم. خانم مهراسا، و سوالتون رو مطرح بفرمایید.
الو،
بفرمایید، در خدمتون هستیم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
زنده باشید. ممنون. ببخشید از حاجه آقا یه سوالی داشتم.
بله بفرمایید.
راجب یه ملکی، یکی از دوستان ما به من، چون دوست بودیم، پیشنهادی داد، ایشون داشت ساختمون سازی میکرد، یه مقدار پولی که از من لازم داشت به من گفت شما این مقدار پول رو به من بدین، من بعد از 6 ماه 7 ماه اینقدر میذارم روش بهتون برمیگردونم، و ایشون هنوز پولی هم به من ندادن. میخواستم ببینم این پولی که خودشون گفتن، من تعیین نکردم که شما چقدر بدین، خودشون گفتن من کارم میخوام راه بیفته، اینقدر میذارم روش بهتون برمیگردونم، میخواستم ببینم این پول به دست من برسه حلاله یا حرومه. این سوال اولمه.
بله.
یه سوال دیگه ازتون دارم که خانواده‌ای هستن که ضعیفن و شوهر ایشون کار میکنه در حدی که بتونه کار کنه، ولی چون واقعا نیاز دارن، از خانواده فقیری هستن، میخواستم ببینم ایشون میتونن از حقوق پدرشون طلاق سوری بگیرن که فوت کرده، طلاق سوری بگیرن که کمک هزینه برای زندگیشون باشه، چون خود حاجی آقا بارها من شنیدم پای تلویزیون گفتن که میتونیم به اینجور افرادا شما کمک کنیم، ولی ایشون میگه چون من پدرم حقوق بگیر بوده آبرودار هستم، من میتونم که این کارو بکنم از حقوق پدرم استفاده کنم یا نه؟ مرسی، ممنون.
خواهش میکنم. بسیار خوب، سوالات ایشون رو هم شنیدیم. آقای نیکپور دو سوال داشتن، سوال بله. اولشون رو پاسخ دادیم. اگر جناب استاد بله، تلفن دیگری هم هست. خانم خدابنده از کرج، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید، از تهران هستم.
بله.
بعد من شنبه زنگ زدم خدمت شما از حاج آقا یه سوال کردم راجع به پسرم.
بله.
گفتم که پسر من هلنده، بعد روزه هاشو هر سال که ما زنگ میزدیم خیلی تلاش هم میکردیم مثل امسال که ببینیم چجوریه، چون 20 ساعت سخته نمیتونه بگیره و دانشجوی دکتراست، اگه روزه باشه اصلا فکرش کار نمیکنه، نمیتونه به کاری اصلیش که باید اونجا رفته برسه. بعد هر سال که زنگ میزدیم میگفتن که مقلد آقام هستن. آقا شرطش اینجوریه که هر کسی بیش از 8 سال یه جایی باشه وطنش حساب میشه، و پسر من چون 4 ساله رفته، خب ما روی حساب مسافر رو حساب میکرد، خودش رو میرفت بیرون شهر رو برمیگشت، 10 روز 10 روز قصد نمیکرد و روزش رو نمیگرفت که بعدن حالا قضاش رو بگیره. امسال من پریروز زنگ زدم خدمت شما آقای رئیس‌جمهور، فرمودن که 2 سال اگه یه جا باشه این میشه وطنش. بعد حالا ما خیلی که تحقیق کردیم، قوم آشنا داشتیم و زنگ زدیم پرسیدن، گفتن آقا فیسپاشون رو عوض کردن 1 سال. مگه فیسپا عوض میشه؟ چجوریه؟ من نمیدونم اگه فیسپا عوض بشه و اینا، بعد حکم 3 سال قبل پسر من چی میشه که روزهاشو نگرفته یا هر وقت میامده نمازشو درست نمیخونده، اونجا رو بهتر خودش حساب نمیکرده؟ چون من میگم مثل امسال که هی مرتب ما تحقیق میکردیم، من خیلی میپرسیدم براش، میگفتن آقا هر کی پیش از 8 سال یه جا باشه میگن که مثلا وطنش حساب میشه.
ممنونم.
حالا آقای وایسو که فرمودن 2 سال، بعد تحقیق بیشتر کردیم گفتن 1 سال.
پاسخ روشن هست ان شاء الله.
قبلشو بفرمایید که
بله.
من پسرم خیلی ناراحت شده الان.
بسیار خوب، پاسخ هست. خواهش میکنم. خب سعی بزنیم مطابق فرمان بعد برمیگردیم پاسخگوی سوالاتی که مطرح شد خواهیم بود.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد به مبلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ندهد کسی دوایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ندهد کسی دوایی، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا.
خب عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی گرامیان که سوال خودشون رو با این برنامه در میان گذاشتن. جناب استاد آقای نیکپور سوال دومشون این بود که البته فرضمون این هستش که مثلا انگشتی زخم شده، عضوی از بدن زخم شده، که به هر حال خون هم جاریه، خون قطع نمیشه، حالا این فرد میخواد با غسل در واقع ارتماسی یا ترتیبی در استخر غسل بکنه.
ببینید موقعی که ما غسل میکنیم یا وضو میگیریم فرق نمیکنه، اگر جایی از بدنمون مثل انگشت ما زخم باشه که نخشکیده باشه، یعنی زخم تازه باشه و خون جریان داشته باشه، همین که ما دستمون زیر آب مثلا استخریشون غسل ارتماسی میکنه، اون لحظه که آب اونجا رو میگیره خون دیگه نیست، اون لحظه خون نیست، کافیه. ولو این که وقتی دست رو از آب خارج بکنه
بازم خون میاد،
این دیگه ربطی به غسلش نداره، غسل درست خواهد بود. حالا غسل ارتماسی باشه، غسل ترتیبی هم همطوره، زیر دوش. زیر دوش مثلا فرض کنید که سمت راست الان داره غسل میده، این دست جزء سمت راست دیگه، این دست وقتی زیر دوش میگیره اون لحظه که آب جاری میشه دیگه خون نیست، اون لحظه پاکه، غسل درسته
و همون لحظه کافیه برای
کافیه هم غسل درسته، اما که حالا بعدش خون میاد بحث دیگریه، بعدش خون میاد
انگشتی بذارید کاری بکنید
یا یه چسب زخم بزنن غسل درسته دیگه، اگر غسل جنابت باشه که نیاز به وضو نداره، یه چسب زخم میذارن نمازشون رو میخونن، مشکلی هم نداره.
بسیار خوب، ان شاءالله که آینیک بود به پاسخ هر دو سوالشون رسیده باشند. خب آقای اللهیاری سوالشون این بود که برای یک روز کفاره رو گفتید یا برای 60 روز؟
برای یک روز گفتید.
یه ضرب و تقسیم بکنیم کار رو.
بله، من بارها ما ضرب کردیم برای یک روز. 60 روز روزه جریمه میگه، یه روزم که قضا دارم هیچی، یا 60 تا فقیر را قضا میدهد برای اینکه سیر بشن، قضای کافی میده. بنابراین اگر 10 روز روزه خوری عمدی باشه 10 تا 60 میشه 600 تا، اگر 30 روز باشه 30 تا 60 میشه 1800 روز
روزه.
مال یک ماه رمضان را اگر کسی روزه خوری عمدی کرده باشه 1800 روزه باید بگیرد، 1830 تا، چون 30 تاش میشه قضا.
بله.
یا 30 تا روزه قضا بگیره 1800 فقیر را قضا بده.
بله. خب این در واقع به یک نوعی هم همون که عرض کردیم لطافت ها بازدارندگی فرد که آقا روزه بگیر، روزه برای تو خوب است، مفید است. و
این مال اینه که مال آدمایی است که میخوان لجبازی کنن، الا کسی که عذر داره، شما ببینید
از مثلا ساده
اینا که عذر دارن بخور روزش رو عذر داره، خود شرم مقدس فرموده بخور و جریمه براش قرار نداده، اون رو فدیه قرار داده. این تعبیر قشنگی است، من این رو مقیدم، اونا رو نمیگیم کفاره، اونا من میگم فدیه. 750 گرم فدیه در عربی یعنی جبرانی، این جبران میکنه همون رو، این که شما نتونستی روزه بگیری جبران میکنه. 750 گرم برای هر روزش اون میخواد مواد غذایی به فقیر بده.
بله چون استاد، با اینکه تو سوال بیننده هامون نبود، امروز یک شهروند در واقع غیر ایرانی سوال رو از خود من پرسید، پاسخی ارائه شد، اما این سوال فکر میکنم الان وقتشه. کسی که الان دو روز مانده به وقت ایران تا ماه مبارک رمضان، اتفاقا ایشون دو روز هم روزه قضا داره، اگر نگیرد این دو روز رو چه اتفاقی براش میفته؟
جریمه تأخیر قضا داره، یعنی چون تأخیر انداخته قضا رو. قانون قضای روزه این است که از پارسال ماه رمضان تا امسال ماه رمضان 11 ماه فرصت داشته، تنبلی کرده نگرفته دیگه، اینم خودش یک نوع جریمه میخواد دیگه. آدمی که وقت داره و نمیگیره و تنبلی میکنه، میرسه به ماه مبارک رمضان قضای رو دستش مونده. اینجا جریمهش این است که برای هر روز قضا که باید انجام بشه، خلاصه بعدن هر چی، سال دیگه هر وقت تا آخر عمرش، ولی برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده.
بله. و این شامل کسی که ان عذرن، یعنی عذر داشته، یا مثلا خانمش شیرده.
بله.
هر دو حالت رو شامل میشه.
بله.
بسیار خوب. عروسی بوده، شرکت کردن، حالا گناهی کردن نکردن؟
ببینید اینا متفاوته، یه وقت شخص از اول میدونه، میشناسه، میدونه فلان فامیلش اینجوریست، تقید نداره، حتما موسیقی داره، حتما ارکستر میاره، حتما زن و مرد قاطی ان ایناست، این از اول نباید شرکت بکنه. ولی وقتی نمیدونه، رفته اونجا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، اونم باز گزینه‌های مختلف داره. یه وقت میتونه مجلس رو ترک میکنه، خدا حافظ شما مبارک باشه، ممنون، من الان کار دارم، خدمت رسیدیم، انجام وظیفه کردیم، بره واقعا امکان داره،
یعنی به اندازه‌ای که خودش اونجا نشان بده، تبریک بگه آقا داماد عروس خانم و برگرده،
هدیه میخواد بده بده بره، برای اینکه نمیارزه آدم بره تو مجلس شادی دیگران ولی من شاد نباشم، من میرم اونجا گناه میکنم، معصیت میکنم، تو پروندم نوشته میشه شب اول قبل چی میخوام جواب بدم، این میارزه واقعا؟ لذت داره که خیلی خوب بره، پاش بره. یه وقت هست ممکنه میگه که من الان اگر برم واقعا یه جوریست که یک اختلاف شدید واقع میشه، گاهی اینجوری هست، کجا رفت، چی شد، فلان شد، یک اختلافی، کدورتی، نزاعی، فلان، این حرفا، اینجاست که اگر مجبور شد توی مجلس گناه بماند، خودشو بره مشغول کنه، بره مثلا حالا یه گوشه‌ای بره، یا مثلا فرض کنید که توی نمازخونه داره مثلا این سالونا نوعاً، بره تو نمازخونه یه گوشه‌ای
استراحتی بکنه،
حالا به موبایلش بر بود، جوری باشه که عمدن گوش نده و ناچاره، این جوری باشه دیگه، حالا بحث دیگه
در واقع فرق است بین شنیدن و گوش کردن.
بله بله،
گاهی اوقات ما میشنویم، اما گاهی اوقات گوش میدیم
با علاقه.
خب بسیار خب، همین که حالا این دغدغه رو دارن و این دغدغه رو مطرح کردن، جای شکرش باقیه و ما به شما تبریک میگیم، ان شاءالله این دغدغه رو افزایشش میدید و خداوند هم ان شاءالله توفیقاتشون رو شامل حال شما بیش از پیش خواهند کرد. خانم مهراسا پولی رو دادید و 6 ماه هم قرار بوده برگردونن، هنوز بر نگردن. آیا این مصداق حالش احتمالاً ایشون منظورشون در واقع ربا و اینها بوده یا نه؟
خب ببینید، ما هر بدهبستونی که میکنیم باید یه عنوان داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر سوال کردم پول رو به چه عنوان دادی شما؟ باید بدونید ما هیچ وقت نمیتونیم پول رو به کسی بدیم بدون اینکه یک اسمی داشته باشه، عنوانی. درسته؟ پول رو میدیم هدیه دادی؟ میگه نه. قرض دادی؟ میگه نمیدونم. اصلا هیچی روش نیست. وکالت دادی؟ شریک شدی؟ چیز خریدی؟ چیه؟ ببینید چون یه پولی رو داده الان خودش نمیدونه که چی هست. و این درست نیست واقعا. ببینید ما تو داد و ستد هامون حتما باید یک عنوان براش داشته باشیم. یعنی پول رو دادم به عنوان قرض، قانون داره. پول رو دادم چیز خریدم، قانون خودش داره.
مضاربه است.
مضاربه است. پول رو دادم مضاربه، پول رو دادم شریک شدم، پول رو دادم وکالت دادم، پول رو دادم هدیه دادم،
مشارکت کردم.
کدومشه؟
بله.
ببین کدومشه؟ چون الان هیچی معلوم نیست. هیچی معلوم. نهایتاً چون هیچی معلوم نیست پول رو دادن، خوبیش این است که ایشون شرط نکرده و ملزمم نکرده طرف رو که مثلا پول رو داده. این چون عنوانی براش مشخص نکردن، خود به خود عنوان قرض پیدا خواهد کرد. چون هیچ عنوان دیگه‌ای نداره. اون شخص هر چقدر به ایشون داد اشکالی نداره، چون خودش داده، ایشون شرط نکرده.
بله.
ایشون شرط نکرده و الزامم نکرده، یعنی به شخص نمیگه که باید چیز به من اضافه بدی، باید این مقدار بدی. نه نه، چیزی اضافه داد ایشون بگیره، چیزی هم اضافه نداد ایشون نمیتونه بهش بگه که باید بدهی.
بله.
اگر این باشه اشکال نداره.
چون استاد خیلی نکته ظریفی رو بهش اشاره کردی. طولانی ترین آیه قرآن کریم هم در خصوص همین معاملات و اینها،
آخرین آیه سوره مبارکه بقره است، یک صفحه است کامل. بله.
یعنی ما اونجایی که در دین مبین اسلام یک جاهایی تو هم با سهلگیری و آسانگیری با مهر و محبت، اما در حوزه داد و ستد کاملا جدی و روشن هستش. نزدیکترین فامیلت هم آمد قرض گرفت، بنویس و شاید هم بگیر. ممنون از توضیح بسیار خوب شما. خب خانواده ضعیفی که در واقع بهش اشاره کردن که آیا از حقوق پدرشون میتونن استفاده کنن؟
فقر مجوز نمیشه که ما خلاف بکنیم. خانمی که شوهر داره مستمری شامل حالش نمیشود. شوهر داره، قانون اینه. ما نمیتونیم قانون رو دور بزنیم. چرا؟ چون اینجا حق الناسه. شما میخواد مستمری بگیرید، اون وقت این خانم بره سوری یه طلاقی بگیره، طلاق رو طلاق نامه رو ببره عرض شود مثلا اون اداره بیمه یا هر جا، هر جا بگه که بله من مجردم، مستمری شامل حال من میشود، مستمری رو بگیره، بعدم بره دوباره چکار کنه؟ دوباره با همون شوهری که طلاقشون رو خوندن سوری دوباره بره یه عقدی بخونه. ما چنین چیزی نداریم. این کلاس دیگه، این کلاس واقعا این کلاهه و حق الناس و مدیون اون شرکت بیمه میشه و حقی برای گرفتن چنین مستمری رو نخیر نداره.
بسیار خوب. اما سوال خانم خداونده در مورد پسری که در هلند هست و اون توضیحاتی که دادن.
این ببینید، این که ایشون فرمودن سالهای قبل که ما میپرسیدیم نظر مقام رهبری این بودش که کسی اگر 7 سال یا بیشتر، 7-8 سال یا بیشتر جایی بماند، اونجا دیگه حکم وطن داره براش. بنابراین اگر سختش بود روزه بگیره، باید بره سر 4 فرسخی و مسافر بشه، یه چیزی بخوره بیاد به این صورت. مثل وطن ماست، مثل قومی که وطن ماست. بله، این که من روزش هم بحث کردم که ایشون میفرمان 2 سال یا بیشتر و الان خواهر ما فرمودن که نظر رهبری عوض شده، همینطوره. بله. چطور میشه عوض بشه؟ یه بحث تخصصیه. گاهی پیش میاد، البته خیلی کم، خیلی کم برای فقیه پیش میاد گاهی که نظر فقیهیش عوض میشه، مانعی هم نداره. مثل یک پزشکی که نظر تخصصیش گاهی ممکنه عوض بشه. ما اینو همه در همه علوم داریم، یه چیز امری طبیعی، خلاف انتظارم نیست. اما اینکه ایشون گذشتش چی میشه، گذشته‌ای که انجام داده درست بوده بر اساس همون حجت شرعی که انجام دادن درست بوده ایشون، و عرض میشود که خب ایشون گذشتش این بوده که رفته 4 فرسخی خورده، بعد دیگه روزه رو مسافر بوده دیگه،
تقلیدم یعنی همین دیگه، درست دیگه.
بعدم روزه ها رو قضا کرده، اشکالی نداره و نمازها رو هم شکسته خونده، ببخشید نمازها رو تمام خونده چون حکم وطن براش داشته، روزه ها رو فقط چون رفته سفر نمازها رو هم تمام خونده. ولی این که ایشون فرمودن ما پرسیدیم گفتن که یک سال فرق میکنه، یک سال برای بعضی از افراد فرق میکنه، دو سال برای بعضی از افراد فرق میکنه. ایشون حالا من خصوصیات آقازاده‌شون نمیدونم، اگر جوریست که یک سال رو کامل کامل اونجا میمونند و رفت آمدی ندارند، یک سال یا بیشتر رو هم برای این جور افراد اگر کامل کامل میمونن، یعنی کامل یک سال هر ماه 30 روز رو میمونن، نظر جدید مقام رهبری این است که یک سال هم کفایت میکنه. این نظر جدید
است. پس نگران اون احکامی که تا حالا عمل کردن هم نباشه.
روزه هاشون درست.
بسیار خوب. خانم رضایی از تبریز سوال مطرح کردن، حکم خانه‌ای که در آن شراب و مشروبات الکلی وجود دارد چیست؟
خب شراب که خوردنش حرامه، نگه داشتنش هم حرامه. شراب از اون چیزهایی است که واقعا اونقدر دربارش روایات داریم و دستورالعمل داریم که حساب نداره. شراب از اون چیزهایی است که از زمان حضرت آدم تا اسلام در تمام ادیان حرام بوده. بعضیا خیال می‌کنن میگن تو اسلام حرام شده، نه، حرام بوده در تمام ادیان. خریدش، فروشش، نگهداریش، ارشاد که ساختش، تبلیغش، ترویجش، همه اینا شراب اینجوریه، چیز خبیثی است. فرمود که ام الخبائث، ریشه تمام بدیهاست شراب. بنابراین نگهداریش حرامه. ولی این که انسان تو اون خونه نماز بخونه، نماز درسته، نماز باطل نیست. این که آدم تو اون خونه باشد، حضور در اون خونه، گناه نیست. نه خیر، گناه برای شما نمی‌نویسن، ولی نگهداریش حرامه. باید شراب رو دور بریزه، شراب رو نباید نگه بداره. دلیل این که شراب نگه می‌داره برای چیه؟ میخواد شراب بفروشه، حرام. میخواد شراب بخوره، حرام. ولی موندن در اون خونه مانعی نداره، نماز خوندن هم در اون خونه مانعی نداره. سوالشون همین بود؟
بله. جناب استاد دو تا سوال داریم که هر دو از خارج از کشور است، اگه بتونیم تو این دو سه دقیقه باقی مانده پاسخ بدیم عالی میشه. اول اگر من برای دوستانم در تفریح اشتباهی که تا حالا ناراحتم گوشت خوک میخریدم و میخوردن، اینجا حکم چیست؟
خب دیگه حالا خودشونو میگن من اشتباه کردم ناراحتم، دیگه توبه کردن دیگه، حرامه. گوشت خوک حرام است. و حالا من همون وقتی که شراب رو عرض کردم میخواستم اینم بگم، دیدم که حالا شاید وقت نباشه، ولی در کنار شراب گوشت خوک بسیار بسیار در گناهان ما خوردن گوشت خوک نهی شده. گناه است دیگه. در هر صورتشون انشاءالله عزم جدیشون، تصمیم جدیشون بر این باشه که دیگه این کار رو نکنن، توبه است و خدای متعال انشاءالله قبول میکنه.
و تفاوتی هم نیست که ایشان میدانسته این رو میخریده و میخورده، چون به هر حال گناه بوده
دیگه. گناه بوده، آخه نمیدانستم. خود جهلم عذر نیست برای کسی که امروزه تمام امکانات وجود داره، این که بگی من نمیدونستم دیگه.
بله. اگر من کسی رو اذیت کرده باشم و اون شخص بخشش من رو نپذیرد، من چه کار کنم که در روز قیامت مشکلی نداشته باشم؟
اذیتشون دو جوره. یه وقت اذیتی کردن که مثلا فرض بفرمایید خسارت بدنی وارد کردن، اینه دیه باید بدن، اون دیه رو باید بدن. اما یکیش هم این است که حلالیت به طلبن، دیه ها رو باید بدن. دیه یه دین مالیه. مثال میزنم، مثلا او رو زده، فرض کنی صورتش کبود شده، سیاه شده، سرخ شده، اینا دیه داره. یا بدنش مثلا، یا خسارتی وارد کرده، خسارت ها جبران مالی میخواد. اون یک. دو، حلالیت طلبیدن که اون ببخشه، کار حرام کرده، حلالیت به طلبه. حلالیت اگر طلبید و اون عرض می شود که دیگه حالا خیلی سخت گیری کرد و نبخشید، اونجا دیگه انشاءالله چون حلالیت رو طلبیده، اونجا از خدا می خواهد که دیگه روز قیامت مشکلی انشاءالله براش
انشاءالله باشه. بسیار خوب. سوال بعدی رو هم بپرسم. آقای مهدی هستن از آمریکا. اگر من برای فرزندانم یک حساب بانکی باز کنم و پول شهریه دانشگاه را کم کم آنجا برای آنها در مدت 10 تا 15 سال پس انداز کنم، آیا این پول خمس دارند؟
برای کی خمس داره؟ ایشون که ظاهرا از ملک خودشون خارج میکنن دیگه، یعنی میگه دیگه مال من نیست، من ریختم تو حساب برای فرزندم اینه و هدیه کردم، بخشیدم به بچه‌م. قبل از سال خمسی ایشون اگر این کارو بکنن از ملک خارج شده دیگه، سر سال خمسی خودشون این پول مال خودشونی، خمس نداره. ولی برای اون فرزندان وقتی که بالغ میشن این پسندازهای که جمع شده خمس خواهد داشت.
اگر می شود که شهریه دانشگاه را پیش پرداخت کنم، یعنی الان یک مقدار پول را به دانشگاه بدم که فرزندانم چندین سال دیگر استفاده کنند، آیا این خمس دارد؟
پیش پرداخت کنه،
یعنی مثلا 4 سال رو یک دفعه شهریه رو یک جا بریزن پیش پرداخت.
الان بده. خب بدهکار نیست آخه الان، که درسته من اینجوری تلقی میکنم. بله. الان بدهکار نیست،
ولی خودش داره پیش پرداخت میکنه.
مثلا پسنداز میشه، حالت پسنداز داره،
ولی اینکه الان از ملک خارج شده به ظاهر، اما چون داره پیش پرداخت میکنه ما با تفاوت. خب احمد آقا از آمریکا هم پیام دادن که فرصت نشد مطرح کنیم دیگر عزیزان بینندگان داخل و خارج. حالا من در حین رسیدن به استودیو متوجه شدم که انشالله برنامه زمزم احکام به میمنت ماه مبارک رمضان هر روز پخش خواهد شد، اگر درست دارم اطلاع رسانی میکنم، و انشالله سوالات شما به نحو مطلوبی قبل از افطار انشالله به وقت ایران پاسخگوی سوالاتتون خواهند بود جناب استاد وحیدپور. ممنونیم که تا این لحظه همراه برنامه زمزم احکام بودید. به اتفاق استاد ارجمندم جناب استاد وحیدپور از محضر شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
خسته نباشید.
همچنین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.